بسم الله الرحمن الرحیم. چارچوب اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه پیرامون عدالت اجتماعی. در این جلسه موضوع عدالت اجتماعی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو قرار بررسی کنیم. ساختار بحث این گونه است که ابتدا جایگاه ارزش عدالت در میان سایر ارزش ها و خصوصا ارزش توحید محل بحث قرار میگیره، سپس میاد و عدالت در مراتب مختلف عالم خصوصا مراتب مختلف انسانی محل بحث قرار میگیره. لایه‌های بحث عبارت است از عدالت به صورت کلی به چه معناست، عدالت در مقام انسانی به چه معناست، عدالت در هر مقام انسانی، مقام انسان کامل باشد، مقام قلب باشد، مقام عقاید باشد، مقام اخلاق باشد و مقام اجتماع باشد، هر یک به چه معناست. خب در لایه اجتماع هم که منظور ما از عدالت اجتماعی در این مرتبه هست، نسبت بین عدالت فردی و اجتماعی، ضرورت وجود حکومت، قلمرو عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی و نقش مردم در استقرار و برپایی حکومت عدل، به تعبیر دیگری در اقامه عدل، محل بحث قرار خواهد گرفت. نکته مقدماتی این که ما چرا به سراغ اندیشه حضرت امام می رویم تا عدالت اجتماعی رو بررسی کنیم، ایشان به لحاظ اسلام شناسی جامع الاطراف در حوزه فقه و فلسفه و عرفان و کلام و از طرف دیگر شما در شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی ایران که بررسی میکنید، خب مسئله رهبری مبارزات و به تبع رهبری یک حکومت دینی محل توجه قرار میگیره و اینکه ایشان آنچرا که بیان میکنن در مقام مبارزه، در مقام بخشش در مقام رهبری نهضت، بخشش در مقام رهبری یک حکومت دینی و انقلاب اسلامی داره مطرح میشه و خصوصیت بعدی معاصرت ایشون هست. از این جهت بررسی اندیشه امام در موضوع عدالت اجتماعی مهمه. ما برای این کار پژوهش‌های موجود در اندیشه حضرت امام رو بررسی کردیم، آثاری که وجود داشت، بیانات و مکتوبات ایشون رو مراجعه کردیم، چه مکتوبات قبل از انقلاب چه بیانات بعد از انقلاب. دغدغه‌ای که وجود داشته این بوده که حتماً بعد آن چیزی که به عنوان دیدگاه ایشون از عدالت بهشون منتسب میشه در متنی باشه که خود متن داره به این موضوع اشاره میکنه. از این جهت ورود کلید واژه‌ای هست، اما تحلیل به صرف چند کلمه نیست. مقابل این نگاه چیه؟ مقابل اینه که شما با تصور خودتان از عدالت، تصور خودتان از قسط شروع کنید و امام را تحلیل کنید. این اتفاق در بعضی از پژوهش‌ها اتفاق افتاده. مثلا شما نیاز رو به عنوان عدالت اجتماعی تعریف میکردید، معیار عدالت اجتماعی تعریف میکردید، اومدید و اون قسمت‌های از صحبت‌های ایشون رو که ناظر به ایده شما بوده جمع کردید، شاهد مثال آوردید و اونجا به عنوان نظریه امام مطرح کردید، در حالی که باید رفت و دید خود ایشون کجا این استعمال رو انجام میدن، آنجایی که استعمال واژگان عدل، عدالت اجتماعی و امثال ذالک رو دارن توی چه فضای بحث میکنن، مقدمه و مؤخره اونها چیه و بحث به تدریج توسعه پیدا می‌کنه. دغدغه دیگری که وجود دارد و از این منظر نگاه حضرت امام طرح میشه، بحث نظام فکری موضوعی هست. آن چیزی که در معمول پژوهش‌های عدالت در اندیشه حضرت امام مقفول مانده این هست که تلاش نشده تا یک نظام فکری موضوعی، در واقع نظام فکری عدالت در اندیشه امام استخراج بشه. لذا خب خیلی از پژوهش‌ها این نقص رو دارن و ما در بیان خودمون می‌خوایم این رو تا حدی پوشش بدیم. خب دایره بررسی در این فضا تقریرات فلسفه ایشان هست، صحیفه امام هست، مباحث ولایت فقیه هست، شرح حدیث جنود عقل و جهل هست و پژوهش‌هایی هم که انجام شده از اونها هم میتونیم توی این بحث استفاده بکنیم. خب بحث اولی که در اندیشه حضرت امام ناظر به عدالت اجتماعی قابل طرحه، بحث از عدالت در نسبت با سایر ارزش‌ها هست و این یکی از تمایزات مباحث متفکران اسلامی معاصر در تحلیل موضوع عدالت هست. یعنی اینکه به جای اینکه ما مستقیماً ورود کنیم و خود عدالت رو باز کنیم و بگیم معیارش چیه، باید اول جایابی کنیم ببینیم که نسبت جایگاه عدالت در نسبت با عالم هستی، خلقت، سایر ارزش‌ها، ارزش‌های اجتماعی و فضای پیرامونی موضوع عدالت، اولاً جایگاه خود عدالت چی میشه و بعد وارد بشیم و عدالت رو باز کنیم. از این منظر خب بحث عدالت در میان سایر ارزش‌ها این گونه است که همانطوری که معروف است عدالت در رأس اهداف انبیای الهی، اما در طول ارزشی به نام توحید است. ببینید ارزش‌ها در عالم بر دو قسم است به تعبیر حضرت امام. یک قسم ارزش‌های معنوی از قبیل ارزش توحید، جهاد و از قبیل عدالت اجتماعی، حکومت عدل، که اینها تغییری برای اونها متصور نیستیم، یعنی این ارزش ها همیشه ارزش هستند. ارزش های معنوی همیشگی هستند. قسم دیگه از ارزش ها هستند که مادی هستند و به مقتضای زمان ممکنه فرق کنند، لکن آن چیزی که میزان حکومت و مربوط به اجتماع و سیاست است ارزش های معنوی است، از جمله عدالت. دلیل اینکه این ارزش ها در واقع همیشگی هستند اتصالشون به عوالم دیگر وجوده. از این رو هست که خب عدالت یک ارزش همیشگی است و این ارزش ها تغییر و تبدلی در اصل خودشون ندارن. خب حالا این ارزش های معنوی که میزان حکومت قرار می گیرن، یک نشانه به ما میدن. نشانه به ما میدهند که قرار نیست امر عالم ماده و حیات بر روی زمین بر اساس خود ارزش‌های مادی تدبیر بشه، بلکه باید در نسبت با عالم معنا و عوامل بالاتر در واقع تعریف بشه. اینجاست که ارزش‌های متعالی حکومت می‌کنن. این تعالی به چه سمتیه؟ تعالی عدالت به چه سمتی است؟ به سمت توحیده. حالا در تعابیر حضرت امام هم از لفظ معنویت، معرفت الله، توحید و امثال ذالک استفاده شده. ایشون می‌فرمایند تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتند و اولیاء اسلام تا آخر دارند معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین است. البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست. پس عدالت است که در طول این توحید قرار میگیره و منجر به این موضوع میشه. گاهی تلقی عدالت در طول توحید این گونه صورت میگیره که مثلا ما یه سری ساختارهای عادلانه رو طراحی میکنیم، اجرا میکنیم، اینها باعث میشه که آدما بعدن برن توی خونه خودشون مثلا بیشتر نماز بخونن، به توحید نزدیک. خیر، اینطور نیست. در واقع در تمامی آنچه که به عنوان عدالت میبینیم باید توحید دیده شود. خب این سوال کلیدی هست. فرقی که اینجا ما مشاهده میکنیم همان چیزی است که به تعبیر حضرت آیت الله خامنه‌ای دام ظله اونجا در توضیح سگانه عدالت، عقلانیت، معنویت، این ستا رو سه بعد یک امر واحد میدونند و میفرمایند که عدالتی که درش معنویت نباشد اساساً عدالت نیست، عدالت پوچ، واهی و فاقد معناست. ساختارهایی بیش نیست، ساختارها و صورتهایی که در حقیقت عالم تأثیری ندارد. در ظاهر عالم ماده ممکنه تغییرات ایجاد کند، اما در حقیقت عالم بقا و دوامی نخواهد داشت. از اون طرف عدالتی هم که توأم با عقلانیت نباشد، به دلیل اینکه محاسبه درستی براش انجام نشده و بر اساس دستگاه دینی به اون نرسیدیم، این دغدغه هم به ضد خودش تبدیل میشه. از اون طرف معنویت بدون عدالت که وجه مبارزه رو اینجا پررنگ میگیرند، یک معرفت تصوف گوشه نشینه، اساساً اون هم معنا نیست و معرفت نیست. پس تا تا اینجا بحث بر سر این است که ایشان می‌فرماید که انسان طبیعی قرار است بشود یک انسان الهی که همه چیزش الهی باشد، هر چه می‌بیند حق ببیند. انسان طبیعی می‌خواد انسان الهی باشه، هم انسان طبیعی را مد نظر داریم و همین که می‌خواهیم الهی باشیم. عدالت اجتماعی در طول توحید است، یعنی عدالت شما را باید از این انسان طبیعی به سوی انسان الهی ببرد. انبیا هم برای همین آمدند. انبیا نیامدند حکومت درست کنند. حکومت را میخواهند چه کنند؟ این هم هست، اما نه این است که انبیا آمدند که دنیا را اداره کنند. حیوانات هم دنیا دارند، کار خودشان را اداره میکنند. البته بست عدالت همان بست صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارند. پس اولا عدالت در طول، اگر خود عدالت به ما هو به معنای خاص کلمه را در نظر بگیریم، عدالت در واقع مسیر نیل به توحید است و از اینجا با الفاظی مثل تربیت بسیار قرینه. اما وقتی بعضی جاها که داریم از عدالت صحبت میکنیم، منظور عدالت اجتماعی است. این که انبیا برای عدالت آمده اند و حکومت تشکیلن، اینجا منظور عدالت اجتماعی است. اما مطلق کلمه که صحبت کنیم، اونجا بحث عدالت اجتماعی در واقع کمرنگتر، خود عدالت معنای کلیترش هست. مرحله دوم پس از اینکه دانستیم عدالت در طول ارزش توحید است، اساساً غایت توحید است و اگر بحثی در مورد عدالت هم صورت میگیره باید به این نتیجه منجر بشود، سوال این است که خب حالا عدالت چیه؟ تعبیری که زاویه ورودی که حضرت امام در مورد عدالت دارن، تحلیلش، تحلیل عدالت به نسبت مراتب عالم است. اولا عدالت در عالم وجود و واقعیت داره. اینکه انسان کامل بر مدار عدل است و خودش عین عدل است، یعنی عدالت حقیقت داره. ما از امر موهومی به نام عدالت صحبت نمی کنیم، ما از افسانه و اسطوره عدل صحبت نمی کنیم، ما از یک امر صرفا اعتباری صحبت نمی کنیم. عدالت در حقیقت عالم وجود دارد و ما در تلاش برای انطباق و تخلق به اون هستیم، در تأدب به اون هستیم. عدالتی وجود دارد که ما برای رسیدن به آن تلاش میکنیم. عدالت در عالم وجود دارد، ما تلاش کنیم در خودمان هم به وجود بیاوریم. لذا اون حقیقت است و برای ما مسیر، مسیر اعتباری است. خب عدالت دارای مراتبی است. عدالت از نگاه ایشون یعنی استقامت بر و در صراط مستقیم. در حقیقت به علت اعتقاد به اینکه همه کسرات عالم باید به خدای متعال برگشت کنند و مراتب عدالت هم گرچه صادر از عالم امر هستند، بازگشت به خدا دارند، انسان نیز باید تو مسیر بازگشت خودش به خدا برسه. این مسیر بازگشت و اون حالت مطلوبی که انسان در سیر بازگشت خودش طی میکنه، اون حالت مستقیم و استقامته و این مسیر بازگشت، مسیر صراط مستقیم باید باشه. حالا عدالت در مراتب عالم یه موقع ناظر به عدل الهی و تکوینی است. یعنی عدالت برای خدا به چه معناست؟ عدالت در تکوین عالم و خلقت به چه معناست؟ به این معناست که خداوند عادل است و از او هیچ ظلمی صادر نمیشود. هر آنچه از خدا صادر میشود رحمت الهی است. حالا این رحمت یا در قالب اسماء جمال یا در قالب اسماء جلال الهی ظهور میکنه
و در مقام این ظهورات مظاهر با هم دیگه متفاوتن. مظاهر اسماء و مظهریت اونها با هم تفاوت دارن و به جهت وجه قابلیشون هست که این تفاوت وجود دارد. این تفاوت ناشی از تجلیات اسماء برای خداوند نیست، از آن جهت است که در این تجلی موجودات به ظرف متفاوتی مجهز هستند و ظرفیت های متفاوت دارند.
لذاست که تفاوت‌ها و کسرات به وجود می‌آید. اگر شما قائل به این باشید که کسرات نشانه ظلم است، به تکوین، به عدل الهی اشکال وارد کردید. و وقتی بپذیرید که کسرات به معنای ظلم نیست، حالا میتونیم ادامه بدیم و ببینیم که نسبت انسان با این کسرات چه میشه. حضرت امام بحث در واقع عدالت رو از زاویه عرفانی و بحث اسماء الهی تحلیل میکنند و میفرماید که ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار عالم بر صراط مستقیم است و همه اوصاف و لوازم اوصاف بر یک میزان و تجلیاتش هم به یک اندازه است. صراط مستقیم است، راه راست است، کجی ندارد. خداوند بر صراط مستقیم است. او به خلاف سایر موجودات در همه اوصاف و لوازم اوصاف مساوی است. موجودات اینجوری نیستن. لذا در خود مرتبه عدل الهی که صحبت می‌کنیم به این معناست که برای خداوند اساساً غلبه‌ای در اسماء و صفات وجود نداره. اینکه خداوند عادل است به معنای این است که اوصاف و لوازم اوصاف همه بر یک میزان، تجلیاتشون هم بر یک میزان است. اساسا برای خداوند نمیتونی بحث از ظلم بکنی. هر چه هست مظهر جلال و جمال الهی یا همون رحمت الهی است. عالم تکوین مظهر اسماء الهی است و همه این کسرات در عین وحدتند و نظم در عالم وجود و تکسرات و عودتشون در قوس صعود به عدل تکوینی تعبیر میشه. خب تو مقام مظهریت اگر گاهی هم از جور بحث میشه، غلبه قهر بر لطف خدا یا لطف بر قهر خداست. یعنی گاهی مظهریت اسماء جلال غلبه میکنه، گاهی مظهریت اسماء جمال. پس برای خود خداوند که تفاوتی نداره، بلکه در مرحله مظهریت اسماء که این اتفاق میفته. در تحلیل عدل از نگاه حضرت امام باید به نگاه عرفانی ایشون مراجعه کرد که عدالت رو از منظر اسماء الهی تحلیل می کنند و تحلیل اسماء الهی، تحلیل عدالت مبتنی بر اسماء الهی این گونه است که هر اسمی در مقام مظهریت خودش اقتضا می کنه که ذات خودش رو به صورت مطلق ظهور بده و خب تو مقام مظهریت این ظهور تام نمیتونه اتفاق بیفته چون تعارض رخ میده. اسم حکم عدل الهی میآید و بین این ظهورات در واقع رفع منازعه میکند و مشخص ظهور چه اسمی غلبه داشته باشد. به تبع هم شأن پیامبر اسلام هم این است که به عنوان انسان کامل که بر صراط مستقیم است، اینه که در هر مرتبه از عوالم وجود حدود الهی و محافظت کنه و نگذره که اونا از حد اعتدالشون خارج بشن، چون مقتضای طبیعت هر کدوم از اون ظهورات، ظهورات تامه، مقتضای طبیعت هر کدوم از اسما ظهور تامشونه، لیکن تو هر مرتبه باید این اعتدال و عدالت محقق شود. نقش انسان کامل هم اینجا تعدیل و محافظت بر اعتدال در ظهورات اسمایی هست. خب این نگاه رو که در مرتبه تکوین شما مشاهده میکنید، وقتی به مرتبه انسانی میرسیم اونجا هم شاهد همین تعدیل هستیم. یعنی در واقع نوعی رعایت اعتدال رو شما اونجا مشاهده میکنید. خب عدالت در مرتبه انسانی بر دو نوعه، عدالت فردی و عدالت اجتماعی. این فردی و اجتماعی یکی از چالش‌های بزرگ مسئله عدالت و خب علوم انسانی هم باش درگیره. ببینید یک تعریف اینجا با هم قرارداد کنیم و بر اساس اون جلو بریم. اون که فردی یعنی این که ناظر به باطن و درون انسان، اجتماعی هم یعنی ناظر به مقام خارج از نفس و ظهورات خارجی که انسان داره، افعال خارجیه ای که داره، نه افعال انسان، افعال خارجی انسان، چون افعال باطنی هم داریم. فردی آنجاست که در مورد افعال باطنی صحبت میکنیم، اجتماعی آنجاست که در مورد افعال خارجی صحبت میکنیم و اساساً به جهت مسئول بودن انسان نسبت به سایر انسانها و نظام تکاملی و خلقت ما اساساً هیچ فعل خارجی فردی نداریم، همه به هم گره خورده است به جهت نگاه مسئولانه. از این جهت همه چیز اجتماعی است در مقام خارجی. اینجاست که هدف توحید است و عدالت در مقام انسانی سیر انسان است از نقطه عبودیت تا مقام ربوبیت که ازش تعبیر میشه به صراط مستقیم. خب این سیر عبودیت انسان رو باید تو لایه‌های مختلف دید. اینکه در واقع در مراتب مختلف انسانی داریم صحبت میکنیم، یعنی مرتبه عقل و مرتبه اخلاق، معنای خلق خلقیات و مرتبه افعال خارجیه به معنای این است که به شدت این لایه ها در هم پیوند خوردن، ارتباط دارن، بر هم مؤثرن و ما اساساً بحث عدالت اجتماعی رو نمیتونیم صرفاً در حد یک سری ساختارهای ظاهری و صورتها ببینیم، بلکه باید بحثی بکنیم، حتی اگر بحث اجتماعی هم میکنیم، در نسبت با مراتب مختلف وجودی انسان باید صحبت کنیم. خب بالاخره این عدالت فردی بر چهار قسم است. یک، عدالت در مظهریت اسماء و صفات که مقام استقامت مطلقه است و اینجا مقام انسان کامله. همونطوری که عرض کردیم پیامبر اکرم در این مقام رعایت حدود الهی و تعدیل ظهورات اسماء رو بر عهده داره. مرحله دوم در واقع عدالت در جلوه معارف الهیه و جلوات توحید در قلب اهل معرفته، این در مقام قلب، عدم احتجاب از حق به خلق و از خلق به حق، یعنی رؤیت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و نداشتن اون نگاه استقلالی به عالم معیار عدالته. در مرتبه عقاید و حقایق ایمانی وجود را آنگونه که هست درک کردن می شود عدالت. این تعبیر مقام قلب و مقام عقاید گاهی مجموعاً به عنوان عقل هم استفاده میشه که اینجا جدا شده، یعنی به تعبیر اون مقام قلب الان یه خورده حیثیت حضوری دارد و مقام عقاید حیثیت حصولی. مرحله چهارم عدالت فردی مرحله اخلاق نفسانی است که اونجا منظور اعتدال قوای سگانه شهویه، غضبیه و وهمیه یا همون شیطانیه هست. عدالت، ببینید، هر نفس انسان قوایی دارد، این قوا باز اقتضای هر کدومشون اینه که به صورت تام ظهور کنن و خب این امکان وجود نداره، پس تعدیلی باید این قوا داشته باشن و حاکمیت قوه عقل بر این موارد را اعتدال اخلاقی میگن. حالا هر حالتی، هر برایندی از قوای نفسانی فعل اخلاقی رقم میزنه. اگر این برایند استمرار داشته باشه منجر به ظهور ملکات اخلاقی و رفتارهای پایدار میشه و فضایل شکل میگیرن. در این مقام عدالت در تعدیل قوا مبتنی بر اختیار و علم است. یعنی اگر اختیار و علم را از انسان بگیرید اساساً فضیلتمندی و ارزش داشتن عدالت زیر سوال میره. پس نکته ای که هست اینه که هر فعلی هم به عنوان عدالت ما متصوریم باید به جهت رسیدن به مقام توحید باید عنصر علم و اختیار و اراده درش وجود داشته باشه. اما مرتبه اجتماعی چیه؟ عدالت در اونجا به معنای یک محیط سالم و صحیح و مساعد برای شکوفایی انسان و عبودیت انسانه. حالا اینکه اینها چجور به هم متصل میشن در ادامه خواهیم دید. اما مرتبه اخلاقی رو کمی بیشتر بخوایم توضیح بدیم، به تعبیر حضرت امام برای انسان از ابتدای رشد طبیعی بالاخره در کنار قوه عقل سه قوه وجود داره: قوه واهمه یا شیطنت که از بچگی هست، قوه غضبیه که ضرر رو دفع میکنه و قوه شهویه که منافع رو جذب میکنه. اینها هر کدوم به دنبال این هستند که انسان رو تسخیر خودشون در بیارن و غالب بشن، و هر وقت غالب میشن نوعی از در واقع ملکه اخلاق شکل میگیره در انسان. اگر اینها تحت حاکمیت عقل باشند و به جنود عقل بپیوندند، آنگاه است که عدالت اخلاقی رقم میخوره، یعنی تعدیل قوای نفسانی محقق میشه. خب عدالت اجتماعی چیست؟ عدالت اجتماعی یعنی نظم اجتماعی عادلانه برای پرورش انسان محذب، که خود شرع هم این نظم رو توضیح میده، به هر طریقی امکان پذیر نیست. ایشان میفرمایند که اسلام به قانون نظر عالی دارد، یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه میداند، وسیله اصلاح اعتقادی و اخلاقی و تهذیب انسان میداند. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان محذب است. یعنی اون نظم اجتماعی عادلانه رو برای چه میبینن؟ برای پرورش انسان محذب. نکته اینه ما در مقامی داریم صحبت میکنیم که مقام چیه؟ موضوع عدالت اجتماعی چیه؟ موضوع عدالت اجتماعی نوعی از نظام و انتظام است که برای پرورش انسان محذب و تهذیب نفس مساعده. حالا این چجوری محقق میشود دیگه محل بحثه، و از اینجاست که وقتی این نظام برای تحقق تحققش با موانعی روبرو هست نیازمند حکومت است. چون می‌فرماید که اگر حکومت عدل به پا شود، اگر گذاشته بودند که حضرت امیر سلام الله علیه حکومتی را که می‌خواهد به پا کند، تمام انحرافات از میان می‌رفت و محیط یک محیط صحیح و سالم می‌شد که آن وقت مجال برای همه اشخاص که دارای افکار هستند، عرفا و غیره و ذلک فراهم می‌شد. آنچه اولویت دارد تربیت، تهذیب و عرفان است و قانون و نظم اجتماعی در حقیقت به دنبال تحقق اینها هستند. پس از اونجایی که حیات انسانی یک حیات اجتماعی و تکاملش هم تکامل جمعیه، صورتی از حیات جمعی مساعد باید فراهم بشه که از دل اون تکامل فردی و جمعی محقق بشه. معرفت به این نظم اقتضای حضور انبیاء الهی داره که اسمت را با خودشون به همراه دارن. انبیاء مأمور بودند که صورت را با هر طور ممکن است تحمیل مردم کنند تا صورت عالم صورت عدل شود و مردم را ارشاد به باطن کنند تا مردم به قدم خود آن را بپیمایند و به سعادت برسند. پس حرکت انبیا هم این است که مردم در واقع صورت عدل بر زندگی مردم حاکم بشه، سپس ارشاد به باطن اون صورت داشته باشند و مردم با قدم و اختیار و علم و اراده خودشون بقیه مسیر را بپیمایند. بقیه مسیر کجاست؟ مسیر به جهت این که در مراتب مختلف انسانی عدالت باید محقق بشود، مسیر اینجوریست که به صرف ساختار و صورت امکان پذیر نیست. از اینجا وارد رابطه عدل فردی و اجتماعی میشیم. اینکه تحقق عدالت اجتماعی بدون تزکیه و تقوا میسر نیست. یک دعوای رایجی وجود داره، زیاد از این بحث میشه که عملیات ساختار فرد جمع تزکیه و تقوا یا مثلا ساختارهای اجتماعی دعوای مرغ و تخم مرغی است، در این حالی که اینجا بحث از آن است که هر دو بر هم موثرند. اساسا تا فرد دارای تزکیه و تقوایی نباشد، کسی در واقع پیدا نمی شود که بخواهد صورت عدلی را رقم بزنه، و از اون طرف تا این صورت عدل تا این صورتهای عادلانه و ساختارهای عادلانه نباشند، امکان طی سایر مراحل و مراتب عدالت هم محقق نیست. پس یک رابطه برهمکنش دارند و اینها زمینه های تحقق همدیگر هستند. به طور مثال ایشون در مورد حاکمان میفرمایند که اگر مثلا حاکم عدالت پرور باشد، دستگاهش هم عدالت پرور میشه. نه به این معنا که حتما این اتفاق میفته، به این معنا که انتظار از اون میشه داشت یه همچین اتفاق بیفته، در حالی که اگه این نباشد شما حتی انتظارش هم ندارید. پس این شرط لازم هست اما کافی نیست. آدمی که خودش امین نیست، جنس خودش را طالب است و اطراف خودش رو مثل خودش میکنه. لذا حالا نکته اینه که چون حکومت ها قدرت دارند، این مسئله تحقق عدالت هم از حکومت ها سرچشمه میگیره. مفاسد از اونجاست، مصالح هم از اونجاست. حکومت عدل تمام مصالح را تامین میکند به اندازه قدرت و حکومت ظلم تمام بدبختی ها را. حالا سوال اینه که ریشه عدالت خواهی که مقدمه اقامه عدالت در کجاست؟ قاعدتا ریشه عدالت خواهی عبودیت و توجه به معنویت. دلسوزی نوع بشر نوعی جلوه رحمانیت الهیه که زمین ساز تحقق عدالته. یعنی از یک نوع نقطه شروع، از یک نوع دوستی به این معنا تقوا، تزکیه، و الا کسانی که مثل گرگ باشند که نمیتوانند دم از عدالت اجتماعی بزنند ولو اینکه بحث ساختاری بکنند. دوم، چون ساختارها هم محصول انسانها هستند.
بعد اینکه
مسیر عدالت اجتماعی و جامعه سالمه که طی مراحل تکامل عدل در مقام فرد میسره. اقامه عدل چیه؟ اقامه عدل همین درست کردن انسانهاست. عدل یک چیزی نیست که الا آنکه از انسان صادر می شود. ظلم هم آن است که از انسان صادر می شود. اقامه عدل متحول کردن ظالم به عالم است، متحول کردن مشرک به مؤمن است. وقتی اینه، شما از انسان ظالم انتظار دارید که مثلا چه ساختار عادلانه ای رقم بزنه؟ همچین انتظاری وجود ندارد. و البته بدانید که این مسیر مسیر ارادی و عالمانه باید باشه که دارای ارزش باشه. به زور قرار نیست که سیر کمالی انسان پی بشه. اگه قرار بود پی بشه که اساساً این مسئله اطلاعات و حیات بر روی زمین پیش نمی اومد. بنابراین معنویت به عنوان یک زیرساخت مقدماتی رکن و لازمه اقامه عدالت است و تمام لوازم معنویت را از قبیل عبادات و انجام ظواهر شریعت را طلب می کند. از این منظر اولاً اقامه ادامه عدالت بدون معنویت میسر نیست و از سوی دیگر معنویت حقیقی حتما به عدالت خواهی و اقامه عدالت منجر می شود. بس عرفانهای گوشه نشین مردود و عدالت خواهان متحتک و متجاهر تو خالی هستند. باز تأکید می کنیم بر این که عدالت آن چیزی است که شما را به کمال می رسونه، نه آن که شما را به زور می خواهد به جایی برساند که نمیتواند اساسا، چون زور در مقام ظاهر دنیا اتفاق میفته، در باطن عالم که نمیتونه رقم بزنه حقیقتی را. و نکته دو، با خود و نیرنگ و اینها هم اتفاق نمیفته. اساسا اگر قرار است، اگر عدل تحول انسان است، از مسیر حق و فسق و فجور و ظلم که نمیشه عدالت رو محقق کرد. و آن توجه به مبدأ غیبی است که موجب میشود انسان علایقش به خودش کم بشود و به دیگران توجه کند. آنجاست که کار برای بندگان خدا خدمت به خدا می شود. فرماید که تمام انبیا از صدر بشر و بشریت، از وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم، تمام انبیا اومدن که جامعه را اصلاح کنند. فرد را فدای جامعه می کردند. فردی هم بالاتر از خود انبیا نداریم. ما فردی بالاتر از ائمه نداریم. این فردها خودشان را فدا می کردند برای جامعه. بر اساس توجه به یک مبدأ غیبی برای اصلاح جامعه حرکت می کردند تا اصلاح نفوس اتفاق بیفته. و از غیر از چنین افراد با تقوا و تزکیه شده این انتظار نمیره غیر از اونها که کسی بیاید و این گونه عمل کند. خود پیغمبر عملش اینطور بود تا آن روزی که حکومت تشکیل نداده بود معنویات را تقویت میکرد، به مجرد اینکه توانست تشکیل بدهد علاوه بر معنویات اقامه عدل کرد، حکومت تشکیل داد تا بالاخره اون محیط را محیط مساعدی کند. خب مسئله حکومت نکته این است که اساسا بدون حکومت امکان اقامه احکام اسلام نیست از نگاه حضرت امام، و مهمترین وظیفه انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام اسلام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. مسئله عبادات رو نباید از مسئله عدالت اجتماعی جدا کرد، چرا که اساساً اولا مقصد معنویت و عرفان و توحید است و این هر دو دارن به هم کمک میدن. نکته دو برهم کنش این دو، یعنی این که این معنویات اساساً و این توجه به مبدأ غیبی باعث میشه که انسان برای تحقق عدالت اجتماعی برخواهد خواست، و از اون طرف هم تحقق عدالت اجتماعی زمینه گسترش اصلاح نفوس رو فراهم میکند. خب به تبع این حکومت ایشان که برای فقها همچنین نقشی را قائل هستند، و اساساً ببینید ما یک مشکلی در فضای عدالت اجتماعی داریم و اون هم این است که می‌خواهیم عدالت اجتماعی را بدون اسلام برقرار کنیم. از این منظر اساساً عدالت اجتماعی بدون اسلام، بدون حاکمیت اسلام، بدون حکومت اسلامی و بدون حاکم اسلامی امری بی‌معناست. از اینجاست که ادعی که میخواهند عدالت اجتماعی را ذیل حاکمیت طاغوت دنبال کنند، این اساسا عدالت اجتماعی نیست. در نهایت ممکن است صورتهای ظاهری بی‌معنا باشه، در حقیقت عالم تأثیری نداره و از نظر کمالی فاقد وجاهت. پس نکته این است که اگر حاکمیت اسلام شرطه و اگر حکومت اسلامی به تبع شرطه و اگر حاکمیت حاکمان اسلامی شرطه، مسئله نفی طاغوت یک امر جدی و مهمه، و در نگاه حضرت امام مسئله نفی طاغوت به شدت هم به جهت اقتضای زمانی هم به جهت اهمیت مسئله نفی طاغوت و از اون طرفش استقرار حکومت عدل الهی یک مسئله پررنگ تلقی میشه. البته حکومت اسلامی هم در نگاه ایشون یه چیزی نیست که دفعتاً ایجاد میشه. ایشون میفرماید که الان مملکت ما حساس‌ترین زمان تاریخ را دارد میگذراند، یعنی تحول از طاغوت به حکم الله، تحول از ظلم به عدل، تحول از خیانت ها به امانت ها. باید دست به دست هم داد که این نهضت را به آخر رساند، حکومت عدل اسلامی پیدا بشود، خارجیت پیدا کند، بعد برود سراغ فروع. یعنی یک در واقع اولویت‌هایی وجود داره، یک تقدم و تأخری وجود داره و ضمن این که تدریجیه و دفعتاً هم صورت نمی‌گیره. خب حالا حکومت که میاد چجوری اقامه عدل صورت می‌گیره؟ نقش مردم چگونه خواهد بود؟ نسبت مردم و اقامه عدل این است که بار اقامه عدل بر دوش مردمه. چرا؟ ببینید حکومت می آید که اقامه عدل بشود، حکومت می آید که زمینه را فراهم کند، اما چون تحقق عدالت به صرف یک سری ساختارهای خارجی نیست و در باطن انسانها هم باید تغییراتی اراده‌ای و عالمانه رخ بدهد در باطن انسان، پس بار تحقق عدالت یک بار همگانی است، لکن تحت رهبری و حاکمیت حکومت الله است و با نسخه تشریع است. خب دایره این عدالت اجتماعی چیه؟ ببینید عدالت اجتماعی به حیث جغرافیا محدود به کشور و نیشن استیت نیست. تولا و تبرا یا تولی و تبری بدون مرزه. به تعبیر حضرت امام می‌فرماید که ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده می‌شده است را شکسته ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم. از هر عادلی دفاع می‌کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم. حال شما اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید. حکومت عدل اسلامی همان حکومت مستضعفان است. نکته اینه که به حیث جغرافیا بدون مرزه، به حیث حوزه های مداخله ایشون استناد میکنن به اطلاق آیه شریفه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. میفرماید اینجا منظور قضاوت نیست، بلکه اینجا منظور حکومت عادلانه است و این اطلاق داره، یعنی در تمامی امور این حاکمیت عدل باید حضور داشته باشه. این که میگیم در تمامی امور منظور نیست که لزوما خودش مجریه. مسئله اینه که حکومت نسبت به تمام امور مسئولیت داره. خب معیارهایی هم که برای که حالا تعریف عدالت اجتماعی که شد یک نظم اجتماعی عادلانه برای پرورش انسان محذر، این چه معیارهایی داره؟ تک معیار است؟ خیر. ببینید استقلال، تعدیل جریانات اقتصادی، تعدیل دستگاه‌های دولتی، رفاه همگانی و عمومی، توجه به فقرا، توجه به مستضعفین، یکسانی رئیس حکومت عدل با مردم، رفع فقر و استضعاف، احقاق حق همگانی، کاهش فواصل طبقاتی، حاکمیت قانون، برابری و تمکین در برابر آن و اصطلاحات از این قبیل، همگی در واقع هم موضوع عدلند و هم معیارند. یعنی اولا خود مسئله استقلال از طاغوت و استکبار،
چه در قالب استقلال روحی و چه در قالب استقلال ظاهری در امور سیاسی و اقتصادی و امثال ذلك، از معیارهای عدالت اجتماعی است.
از یک سو برابری در برابر قانون رو مطرح می‌کنند و از یک طرف خلاصه به مسئله نفی اشرافیت برای حاکمان. ایشون می‌فرمایند که اشرافیت و صاحبان مال نباید به خاطر تمکن مالی برتری یابند. از این رو لزوم معاشرت با مستضعفان، زهد و ساده زیستی مسئولان به شدت مورد تاکید قرار گرفته. چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد، ولی ارائه طرح‌ها و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شما میرد. ببینید در همین چند خط این که جهتگیری اساسی حفظ منافع محروم، گسترش مشارکت عمومی آنان، ببینید مسئله صرفاً این نیست که یه چیزی به محرومان برسه، بلکه مشارکت عمومی آنان، مبارزه با زراندوزان، نه با پول، ببینید با سرمایه داری زراندوزان، اینها از مواردیه که در اندیشه حضرت امام وجود داره. از ببینید گاهی این نگاه باعث شده که برخی فکر کنن اسلام مثلا کاملا قائل به برابری در برخورداری ها و غیر و ذلک به معنای در برابری مقداریه، یا مثلا چیزهای شبیه این. ایشون در یک جایی خلاصه ضمن نفی جامعه این عنوان جامعه توحیدی بی طبقه میفرمایند که اشاره میکنن میگن در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است و قانون خدا تخلف نباید بشود. اما اینکه بعضی ها فکر کردن جامعه توحیدی به آن طوری که آنها میگویند یعنی جامعه هرج و مرج، حالا مثلا در شهربانی اگر بنا باشد که زیردست رئیس شهربانی از رئیسشان اطاعت نکند، خودش خودسر به اسم اینکه جامعه توحیدی است ریاست و مرؤوسیت اصلش در کار نباشد، همه یا باید مثلا فرض کنید سرلشکر باشند یا همه سرباز. که بعد میفهمید این خب این هرج و مرجه. ببینید این عبارت خیلی عبارت قشنگه. بعضیا به اسم جامعه توحیدی منظورشون اینه که اساسا ریاست و مرؤوسیت رو نفی کنند، در حالی که اعتبار ریاست و مرؤوسیت از لوازم حیات جمعی و از لوازم عدالت اجتماعیه. مسئله اینه که ریاست و مرؤوسیت به معنای ظالم و مظلوم بودن نیست. این نگاه متاسفانه وجود داره که انگار همه باید در کنار هم به صورت یک در واقع بدون هیچ سلسله مراتبی مثلا وجود داشته باشند. که ایشون تعبیرش اینه که اساسا نظام در عالم، نه فقط در اینجا، در عالم از اولی که یک نظام پیدا شده اساس بر این بوده که مراتب محفوظ باشد. فرق ما بین دولت اسلامی و غیر اسلامی این است که ظلم نشود از بالا به پایین، نه اینکه فرمان داده نشود. اطاعت باید بشود، ظلم نباید بشود. این هم تا اینجا. و حضرت امام در انتها این بحث رو ازشون نقل میکنیم که بار اصلی بر پایه حکومت عدل بر عهده مردمه و انبیا هم نیومدن به زور این کار انجام بدن، بلکه از دل این امت و با اراده عمومی و همیشگی اونا قرار حکومت عدل برقرار شه. حکومت عدل مستظهر به تأیید، پشتیبانی و شرکت فعالانه همه ملت است. اساسا مردم قوه اقامه عدل هستند، لکن با استقرار حکومت عدل، با استقرار حکومت عدل، یعنی این تعبیر نباشد که مثلا برای برپایی برای اقامه عدل خب هیچ حکومتی نمیخوان، همه با هم برابرن، بریزین کف خیابون عدل رو اقامه کن. این یک نوع هرج و مرج. خب پس ارزش ها را اگر بخوایم جمع بندی کنیم از نگاه حضرت امام، ارزش ها به دو صورتند: ارزش های معنوی و مادی. ارزش های مادی متغیر هستند در گذر زمان، ارزش های معنوی مثل توحید و جهاد عدالت ثابتند و همیشگی هستند. این ارزش‌های معنوی ملاک اداره سیاست و اجتماع هستند و از این منظر عدالت ملاک در واقع طراحی نظام‌های اجتماعی قرار می‌گیره. حالا عدالت چیست؟ عدالت استقامت در صراط مستقیم است و در تمامی مراتب انسانی وجود دارد، در عالم عقل، در عالم خلقیات و در عالم افعال خارجی انسان ظهور داره. در این حال خداوند عادل است، بلکه در مقام مظهریت اسماء الهیه که غلبه مظهریتی بر مظهریت دیگری وجود دارد، و الا ظهور خود اسماء و صفات به یک اندازه است، مظهرشون متفاوته و این مظهریت در این تفاوت و کثرت به معنای ظلم نیست. انسانم به عنوان نقطه‌ای از این عالم اون هم محکوم به عدل است. حالا عدل مراتبی دارد، برای انسان عدالت همون استقامت بر صراط مستقیم است و انسان کامل اعلی درجه انسانیت است که اون هم بر صراط مستقیم است. برای سایر انسان‌ها در مرتبه قلب و عقاید و اخلاق و افعال خارجی باید عدالت برقرار بشه. اینها بر هم تأثیر و تأثیر دارند. اساساً قرار است انسان عدالت آمده است تا انسان انسان بشود و به توحید و معرفت الله برسد. اگر چیزی غیر از این باشد عدالت نیست. از این منظر تمامی احکام و ساختارهای اجتماعی و ظاهری حیات انسان باید در این راستا تعبیه بشوند و معنا داشته باشند. لذاست که عدالت صرف یک سری صورت‌ها و ساختارهای ظاهری نیست، بلکه ساختار ظاهری است که در حقیقت عالم به سمت خاصی انسان را جهت می‌دهد. اینکه آیا فرد عادل یا ساختار عادلانه کدام را باید در پیش گرفت، پاسخ آن است که هر دو از فرد عادل انتظار طراحی و اقامه ساختارهای عادلانه می رود و ساختارهای عادلانه برای این است که انسانها اصلاح نفس کنند و کارخانه انسان سازی شکل بگیرد. لازمه این امر حاکمیت احکام اسلامی و به تبع حکومت اسلامی و به تبع حکومت حاکمان اسلامی است و در عین حال این حکومت حاکمان اسلامی به معنای کفایت امر نیست و بار اقامه عدالت بر عهده مردم است، چون انسانها باید تغییر و تحول داشته باشند و بدون همراهی ذیل اون حکومت عادلانه امکان اقامه عدالت وجود ندارد. عدالت در نگاه حضرت امام امری تکمعیاره محدود به عرصه جغرافیایی خاص و موضوعات خاص نیست، بلکه تمامی جغرافیای انسانی، تمامی موضوعات حیات انسانی، اما با معیارهای مختلف موضوع عدالت اجتماعی هستند و نسخه اسلام است که میتواند این تفاوتها را نشان دهد. برای آشنایی بیشتر با ابعاد عدالت اجتماعی از نگاه حضرت امام رحمت الله علیه می توانید به فصل دوم کتاب نظریه اسلامی عدالت اجتماعی، تقریری از منظر متفکران دینی معاصر، نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام و مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام مراجعه فرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.